من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علاوه این نکته رو که من عرض کردم در آخر بحث توجه داشته باشید، اصولا در تاریخ اسلامی و در تاریخ فقه نحوه استدلال ها فرق میکرده. یه استدلالی رو که ما الان قرار میدیم اینو معیار قرار ندیم، راه‌های مختلف، راه‌های دیگری هم مطرح بوده. و طبعا انصافا من همیشه معتقدم که الان در زمان ما خیلی خوب مجموع اون چیه در این افکار در فقه و اصول و حدیث و رجال و تاریخ و مثلا کلام و اینها در دنیای اسلام مطرح شده انصافا اطلاع به اونها بشه خیلی خوبه. روایت هم از امام صادق سلام الله علیه هست، اعلم الناس اعلمهم باختلافه، کسی که بهتر اختلافات مردم رو میدانه این جنبه اعلمیت مالونه. انصافا ما در این جهت خیلی دیدگاه‌های مختلف داریم، ممکنه در بعض از جاها نتایجم مثل هم باشه. این یکی از کارهای بسیار بسیار مهم در باب به اصطلاح فقه و فقاهت و این مباحثی که الان در حوزه‌های ما مطرحه اینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین معصومین و لعنت الدائمه فعلی اعدائه. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و رحمنا به رحمتی که از کلی مرحوم آیه آشه حسد الله توستری که چون بعد هم در کاظمی بودن، کاظمی هم بیشان میگن، مرحوم آشه حسد الله کاظمی توستری در مقابس خودش بحثی با عنوان تعیین مالک در باب بیع مطرح فرمودن و گفتن علما کلماتشون مضطرب اینها. البته اضطراب که خیلی محسوس نشون چون نقل نکردن که ببینیم اضطراب مرادشون چی و وجوهی و فروعی را مطرح کردن که دیروز ما یه مقدارش رو متعرض شدیم و مبنی بر این کردن که آیا معرفت مالک شرط هست یا معرفت مالک شرط نیست. عرض کردیم مرحوم شیخ هم از عده از این وجوه جواب داد. این نکته رو که دیروز چون ماهی خوندیم فروع رو، اون نکته اصلی در این فروع و نکته اصلی تو این بحث رو در نظر بگیریم. وقتی میگیم این بیع درسته یا این بیع درست نیست، نکته اصلی در باب صحت بیع دو تا نکته است. این دو تا نکته، مثلا اگر گفت که من این کتاب خودم رو از طرف زید به شما فروختم به 1000 تومان، ببینید خب اینا آمدن گفتن احتمالا باطل باشه، چون نمیشه از طرف من کتابی باشه مالکش از طرف زید باشه. خب احتمالا دادن صحیح باشه، این کلمه از طرف زید ان زید این باطل باشه، لغو باشه، اما به تو که کتابی درست باشه، درست باشه به عرض مثلا. عرض کردیم در اینجا در این مثال هایی که من دیروز از کتاب خوندیم و بعد از اینم باز مطرح میشه، اصولا در بحث دو نکته اساسی هست، این دو نکته اشتباه نشه. در این بحثی که مرحوم شیخ مطرح میکنه با مرحوم آی توستری، دو هم شیخ هم خودش توستریه شوشتری هم، مرحوم شیخ مطرح میکنه دو نکته اساسی هست. یک نکته اینه آیا این تعویض و معاوضه و این مبادله و این بدل جعلی قرار داده میشه یا نه؟ یک نکتهش اینه. اگر گفت به تو که کتابی هادا به الف مثلا ان امر ان زید به الف، آیا این معاوضه بین کتاب با اینکه مالک عوض شد دیگه، مالک زید مثلا باید مالک کتاب زید قرار بود، آیا این کتاب به ازای 1000 تومان قرار میگیره یا نه؟ این نکته فنی چیش اینه. اصولا در صحت معاملات، اصولا به طور کلی وقتی صحت میشه، بحث در این است که آیا این عوض حقیقی بدل جعلی میشه. ببینید میگیم بدل جعلی احتیاج به جعل داره، آیا این مقدار در بدل جعلی کافی هست یا نه؟ چون مثلا من با مثال اگر قائل شدیم که این بدل جعلی درست نیست، اگر فرض کنیم به این که بنا شد تغایر بکنن معامله رو برگردونن، درست شد؟ اون وقت این کتابم تلف شده باشه، قیمت کتابم 3000 تومان باشه. اگر بدل جعلی درست باشه 1000 تومان برمیاد، اگر بدل جعلی درست نباشه 3000 تومان برمیاد. اصلا بدل جعلی در مقابل بدل حقیقیه. یعنی اگر گفتیم یک معامله درسته، هدف اینه که این بدل جعلی درست شد، بدل شد، چون جعلیه دیگه. و الا اگر این جعل درست نشد به بدل حقیقی برمیگرده. پس یک نکته در این بحث اینه، خوب دقت کنید، میگیم سهل بی یعنی این بدل جعلی درست شد، کتاب در مقابل 1000 تومن، این بدل جعلی درسته. این یک معنای بحثه. معنای دوم بحث که در اینجا هست، حالا خیلی خوب، این بی درست، بدل جعلی درست، این از کی بگیرن؟ 1000 تومن از من بگیرن چون گفتم کتابی، یا چون گفتم ان زید از زید بگیرن؟ کتاب رو از کی بگیرن؟ لذا خوب دقت کنید در این فروعی که من، چون این نکته رو مرحوم شیخ اینجا روشن نفرمودن، من خدمتتون روشن عرض کردم. تو این فرعی که میاد، چون یکمی خود منم گاهی گیج می‌شدم، تو این فرعی که میاد دو تا نکته اساسی است. یک نکته این جعل و مبادله جعلی و این بدل جعلی درسته یا درست نیست. اگر درست بود دیگه به بدل حقیقی بر نمی‌گردیم. نکته دوم، حالا که درست شد، این کتاب از کی خارج میشه؟ از ملک من و پول در ملک من، یا این کتاب رو بعد زید از من میخره، از ملک زید خارج میشه، 1000 تومن هم تو ملک زید میره؟ دقت کنید، روشن شد؟ دو نکته بحث داره، نه یک نکته بحث. یکی این که این مقدار برای بدل جعلی کافیه، یکی این که حالا این درست شد برای کی واقع میشه به این. یعنی این بحثی رو که مرحوم آقای هاشم اسدالله توستری مطرح کردن راجع به تعیین مالک، که از این فروعی رو که مطرح کردن، این نکته فن وقت مرحوم شیخ قدس الله نفسه، این که مثلا بگه به تو که مراد وکیل باشه، فروعی رو که نرم که بعضش رو خوندیم، بعضش هم امروز انشاءالله متعرض میشیم، خوب دقت کنیم. مرحوم شیخ یک راه کلی میره برای حل مطلب و همیشه دقت کنه، همیشه در مباحث علمی اون نکته مهم اون نکته فنی است که گفته میشه. چون بحث تعیین مالکه، بعد اون جعل بدل میشه، معامله درسته و این نقل و انتقال از مال کیه، اینا نکات فنی مطلب. دقت کردید؟ ایشون مرحوم شه دیروز عرض کردم، امروز صبح دیگه جاشو پیدا کرد، مرحوم شه قدس الله نفسه یه تعبیر قشنگی داره و این به نظر من برای حل مطلب درسته. در این صفحه 202 نه 302 و بالجمله، این بالجمله ایشان خلاصه نکته فنی مسئله است. فحکمهم به صحت بیع الفضولی و شرائه لنفسه و وقوعه للمالک یدل على عدم تأثیر قصد وقوع البیع لغیر المالک. نکتهش اینه، چون فضولی میاد میگه آقا، بیگه آقای میگه این کتاب رو به شما فروختم به 100 تومن، طرفم قبول کرد، مالک هم نیست، ببینید میگه بیع تو کل کتاب، یک این بی درسته، یعنی این بدل بدل جعلی شد، بی اتوکل کتاب به معه 100 تومن بدل کتاب شد، این بی درسته. نکته اول روشن شد، این بی درسته. پس قیمت این کتاب، یعنی این کتاب به ازای 100 تومن قرار میگیره. دقت کردید؟ حالا ممکنه قیمت کتاب در بازار 50 تومن باشه، ممکنه قیمت کتاب در 200 تومن باشه. وقتی میگیم بیع صحیحه، یعنی دیگه به بدل حقیقی مراجعه نمی کنیم، این بدل جعلی شد 100 تومن. این مراد وقتی میگیم بیع صحیحه، لازم نیست بعد بگه این کتاب قیمتش 200 تومن بوده، شما 100 تومن بوده، 100 تومن نه دیگه، تموم شد دیگه، این بدل آمد. نکته دوم، این بیع برای این گفت بیع تو گفت، این نقل و انتقال برای کی واقع میشه؟ بعد مالک کتاب فضولی بود، مالک کتاب اجازه داد، آیا برای من واقع میشه؟ میگن برای مالک کتاب واقع میشه. میگه شما اینجا ببینید، همون دو تا نکته رو که عرض کردم، ببینید حل نکته چطور شد. شما از یک طرف اومدین گفتین بیع فضولی صحیح، یعنی اون بدل جعلی ثابت میشه، دو هم به مالک حقیقی برگشت، تو گفتی بیع تو، اما برمیگرده به مالک حقیقی. دقت کنید، نقطه فنی روشن. شیخ میخواد بفهمه شما اگر این مطلب رو در فضولی قبول کنید در اینجا هم قبول کنید یه چه فهم میکنه؟
این مسیر برعکس نیست، اول باید به تحلیل شه ویژگیاش در آد ببینید توی اصفاق مختلف ویژگی ها هست یا نه، از اون برگه چون اونو پذیرفتید پس میفاید اصل به این هست. اگر اصل به رو تحلیل کردید از ماره که حباس ها داشته پس فضولی بندازیم دو، نه اینکه بگیم فضولی چون پذیرفتید پس قصد ماره که تحلیل نیست در اصل به این، برعکس چرا رفتن؟
خب معلومه شیخ مادم نمیگه، میخواد بگه شما فضولی که قبول کرده.
چرا
قبول کنیم؟
اولش هم نرسیدیم.
چرا؟ بحث فضولی در آمده، اما اصل فضولی که قبول شما بحث در کتاب می آمده فتوای اصحاب که به فضولی درسته که در بحثش در مکاسب نخوندیم بحث دیگریه. روشن شد؟ ایشون میگه اگه شما آمدین ببینید بلکه شیخ تحلیل نکرد نتیجه رو خوب آورد، اون دو نکته روشن شد، دو نکته عرض کردم. شیخ هم نگفت دو نکته، این دو نکته من گفتم برای فهم عبارت شیخ و برای فهم قانونی مطلب. اون دو نکته اینه، اگر این معامله از غیر مالک انجام بگیره، یک این مبادله درست میشه، این بدل جعلی ثابت میشه. مثلا بیع رو به هم زدن، میگه آه اصلا نمیخوایم خیر رو نمیخوایم، میگه آه کتاب برگرده، میگه کتاب طلب شد، نه اطلاق طلب شد، میگه خب بدل کتاب بده، چقدر بدم؟ کتاب در بازار قیمتش 200 تومن، میگه خب در معامله گفتیم 100 تومن، 100 تومن باید بده یا 200 تومن؟ اگر گفتیم بیع درسته 100 تومن، بیع باطل بود 200 تومن. روشن شد؟ پس بدل جعلی این تأثیر رو داره که وقتی که بخوایم بدلش حساب بکنیم همین بدل جعلی رو حساب میکنیم، به بدل حقیقی مراجعه نمیکنیم. این یک نکته. دوم، حالا که این مبادله درست شد، از برای کی واقع میشه؟ برای مالک اصلی یا برای منی که اجرا عقد کردم؟ منی که موجب بودم گفتم به تو که، پس این به برای من واقع میشه. یعنی به عبارت اخرى من برم کتاب رو از مالکش بخرم بعد بیام پول شما رو بگیرم، اینطوری به برای من واقع میشه یا اگر مالک اجازه داد برای مالک اصلی؟ از کردم اون چی که روایت معروفی آمده از پیغمبر اکرم در که آن در بیع فضولی هم ذکر میکنن، این حدیث لا تبع ما لیس اندکه. من عرض کردم این لا تبع ما لیس اندک خطابی است که پیغمبر به حکیم ابن حزان گفتن. این تقریبا ثروتمند در اول مکه بود، دایی من پسر امه حضرت خدیجه است، دایی حضرت خدیجه است، اینا هر دو خب ثروتمند معروف بودن. لا تبع مال سندر، چون این متعارف بود در اون زمان، اینایی که به اصطلاح این بیعهای جمله میکردن میامد میگو آقا من مثلا 100 کیلو برنج نشون میداد، 100 کیلو از این برنج دارم به شما فروختم کیلوی مثلا 2000 تومن، طرف قبول میکرد، بعد میرفت از اون تاجر کلی همون 100 کیلو میخواد به 1500 تومن. ملک خودش نبود، معامله میکرد هنوز ملک خودش نبود. از این حدیث شأن موضوع بیش اینه، اینایی که تجارت میکنن این کار متعارفیه که میان یک چیز رو معامله میکنن هنوزم مالکش نشده، بعد میرن میخرن، سرمایش هم نداشته، میاد میگه آقا به شما فروختم این برنج، یه نمونهش میاره مثل این برنج به شما میفروشم کیلو 2000 تومان، خیلی خوب قبول نداره، پول 2000 تومان میگیره، بعد میره 1500 تومان از اون مرکز اصلیش میخره، میاره به این آقا میده. ببینید این لا تبع ما لیس اندک مورد شأن نزولش اینه، هنوز تو برنج رو نخریدی این رو نفروش، تو هنوز نرفتی برنج بخر، برو اول اون برنج بخر بعد که اون برنج خریدی بیا بفروش، نه اینکه قبل از اینکه بخری بیا بفروشی. لذا به این حدیث توجه شده در باب فضولی، که حالا با توضیحش عرض میکنم آن اون اشکالات خاصی دارن، این حقیقت و تفسیر اشکال آخری دارن غیر از این اشکالات توی قانون گفتن، این شده در محل خودش در بحث به فضولی، چون دیروز هم اشاره کردن چرا در اهل سنت زیاد، بله در اهل سنت یا حکم ابن حزام لا تبع ما لیس اندک. البته خب میگم به قول قرآن و قطب راوی، چون قطب راوی از قائل به عدم حجت خبره، میدونی شده مثل مرحوم سید مرتضی، اینا قائل به حجت خبر نیستن، لذا معتقد اینا که قائل نیستن تقریبا یقین دارن به این خبر، یعنی علم دارن، چون حجت که نمیدونن باید علم پیدا بشه اصطلاحا اگه خبری رو بیارن مثل مکارم الاخلاق مثل واسر آنده اینا که قائل به مثل سام مجموع البیان اینا که مثل ابوالفتوح رازی اینا قائل به حجت خبر نیستن، لذا مثلا اخبار میارن که برایش اطمینان و صاحب احتجاج الی آخره.
شواهدی برای قبول این روایت داره
زیاده، لکن اونجا توضیحش عرض میکنم، اگر گفته نشده نکته دیگری بوده ان شاء الله عرض میکنم. حالا این راجع به این مطلب، پس انشاءالله تعالی وقت مرحوم شیخ میگه شما بیع فضولی رو در هر دو نکته قبول کردین، دقت کنین، یک گفتین این بیع فضولی درسته، این بدل جعلی ثابته، دو گفتین برای مالک واقع میشه نه برای موجب. من گفتم بیع تو که، اما این برای کی واقع میشه؟ برای مالک. پس تعیین مالک لازم نیست، این نکته اساسی در کلامشه. میگه شما از یک، البته این رو خب عرض کردیم بهتون، تحلیل رو که ما ارائه دادیم عرض کردیم، این که اینا بیع فضولی رو قبول کردن، حالا ایدشون رو تعبد و خبر اول، این نکته رو من عرض کردم، قبول یک مطلب این نیست که مثلا حتما از یک راه باشه، ممکنه راه‌های متعدد باشه، مثلا ایده میگن عرفی، ایده میگن روایت عرفی بارقی الاخ. از کردم به نظر ما اون نکته اساسی این است که در باب عقود چون جزء مقوله ابداع نفسه، باید ببینیم این طرفین چه ابداع کردن. از کردیم کرارن مرارن تکرارن در باب عقود، در باب شروط، در باب فرض نذور، در باب عهود، اون چه که متعارفه اینه مکلف به ما هو مکلف، به اصطلاح امروزی ها بشنید شهروند مواطن، مواطن یا شهروند، این میاد یک چیزی رو اعتبار میکنه، دقت کنید اون نکته فنی، موکل شهروند مکلف یک چیزی رو اعتبار میکنه، خب بعد از این که اعتبار کرد قانون میاد اون رو امضا میکنه. یعنی فرق عقود مثلا با نماز اینه، نماز رو شارع ابتداعا جعل میکنه، میگه یجب علیک الصلاه، اما در باب عقود نزول اینجا اونجا دیگه کار به مکلف هم نداره، مکلف بخواد یا نخواد اون تکلیفش هست، اما در باب عقود ترتیبش اینطوریه. خوب دقت کنید نکته فنی میخوام، مکلف میاد درست میکنه، مکلف شارع اونو امضا میکنه، لذا در باب عقود ما به جای اینکه برگردیم به روایات، برمیگردیم به اون چه که شخص انجام داده. خوب دقت کنید نکته فنی روشن، شما چه کار کردین این رو ما حساب میکنیم. نم روشن شد، این مثل اقیم صلات و عدله نماز جمعه در زمان غیبت نیست. رکن اساسی در باب عقود نذور، نذری که میکنه، نمیدونم شرطی که میکنه، رکن اساسیش میان از مکلف وارد میشن. اگر از راه مکلف وارد شدن، وقتی مکلف میگه به تو که چی کار کرده، آیا مکلف آمده وقتی گفته به تو که گفته چون منم، من دارم این کار میکنم، مال من باید بشه؟ نه، اینا میگن مکلف در باب بی، شخص در باب بی بین عوضین رابطه قرار میده، در باب نکاح بین شخصین رابطه قرار میده. روشن شد؟ ولذا من همیشه عرض میکنم در مسائل و عقود و شروط و اینها، اصل نزورم همینطوره، اصل اولی و تحلیل قانونیش اینه که مکلف چه کار کرد. تمام این بحثی که مرحوم شیخ میخواد بکنه اینه، در مباحث به مکلف به مالک نظر نداره، نظرش به عوضه اینه، اما در باب نکاح به شخصه اینه، به زوجه اینه، نظر در باب نکاح به شخصه اینه، و همچنین وقف خاص، اگر وقف برانده بر بچه هاش، بر پسرش، دخترش، اونجا نظر رو اشخاصه. اگر جایی نظر رو اشخاص شد، اونجا حتما باید شخص در نظر گرفته بشه. اگر جایی رو عوضه شد، دیگه نکته‌ای نداره. این تحلیلی است که مرحوم شیخ و دیگه، البته عرض کردم بازم کامل مطلب بیان نفهمیدن، من کاملترش عرض کردم. اصولا ما در باب بی رابطه بین دو تا مال قرار میدیم، به حیثی که احدهما عوض آخر باشه، اما مالکش کیه؟ اون تابع واقعشه. خوب دقت کنید، دست من نیست، من تو اون این کار نکردم، اون تابع واقعشه. وقتی گفتم به تو که ها در کتاب به معت تو ما، من آمدم بین کتاب و صد تومن رابطه، اون بدل جدیش کردم، کار من همین بود، این اعتبار من بود، شارعم این اعتبار من امضا کرده. دقت کردیم؟ اصولا اصطلاحا الان در لغت عرب معاصر التزاماتون شخصیه بهش میگن، التزامات شخصیه همینه، یعنی شخص و مکلف به ما و مکلف التزام میده، مثلا التزام میده نماز شب بخونه، بعد ازا آمد ماکان من نظر لله ففه قانونم امضاش کرد، التزام دادی نماز شب بخونی، ببینید کلن بهش میگن التزامات شخصیه، نظر کردی، التزام کردی که نماز شب بخونی، قانون میاد میگه فبه. وفا هم عرض کردم در اصل لغت به معنای تام و تمامه، و وفای به نظر هم که در قرآن آمده ولی وف و نزوره هم به معنای این که تو مقام عمل، مقامی که در تکلیف مثل مقام امتثال، تو مقام عمل این کشیده بشه تا اونجا. گفتی نماز شب بخونم، وفا کن، یعنی اینو تمامش کن، تمامش بینی که بخون نماز شبت. نیت داشتم بخونم، این کافی نیست. ف یعنی تمامش کن، برو اون نماز رو انجام بده. دقت کنم این تحلیل این کلمات. پس بنابراین اون چی که ما داریم در باب التزامات شخصیه دقیقا تحلیل اون التزام شخصی است. دقت کنید مرحوم شیخ نتیجه گیری رو فرمودن، آیا شما وقتی گفتید به تو که هادل کتاب به این معنا بود که من کتاب رو در مقابل 100 تومن قرار دادم، یک، خودم رو مالک این 100 تومن قرار دادم، خودم مالک کتاب، شیخ مال بگه خودم رو مالک قرار دادم نگفته، اینو توی تصرف نکرده، کتاب در مقابل 100 تومن تصرف کرده، اما اینکه من خودم رو مالک قرار میدم توی این تصرف نکرده، لذا این بی درسته لیکن برای مالکش درسته. دقت فرمودید؟ چون عرض کردم مطالب اعتباری، امور اعتباری قوامش به اعتباره، اگر اعتبار شد تحقق پیدا میکنه، اعتبار نشد تحقق نداره. میخواد بگه شما در باب فقط اعتبار این قسمت کردین، کتاب به ازای صد تومن، اینم اعتبار کردین که از من خارج بشه کتاب، خوب درست در جهت مالک هم اعتبار کردین، دخل و تصرف کردین، در جهت مالک دیگه دخل تصرف نکردید. پس اگر این درست شد، این کتاب رو طرف میگیره 100 تومن میده، این 100 تومن میخوره به مالک کتاب، به من بر نمیگرده. اگر مالک کتاب اجازه داد، روشن شد تحلیل قانونیش، تحلیلی که هست. لذا مرحوم شیخ میگه یعنی شما این شیخ این مطلب نفرمود، من عبارت شیخ خوندم، شیخ نتیجه گیری رو میگه، من تحلیلش رو بیان کردم. چرا؟ چون همیشه عرض کردم در این اموری که دست شخصه، شما بیاین تحلیل بکنین کار رو که شخص انجام داده، اون چیه که او اعتبار کرده، اون چیه، اون چیه که اعتبار کرده صد تومن در مقابل کتاب، اصلش اینه، اما در مالک دیگه نگاه نکرده. لذا مرحوم شیخ میفرماید بل جمله حکم هم به صحت بیع الفضولی، البته این شیخ هم قدس الله نفسه قبل از هر کسی آشناست، چون استاد ایشان نراقی قائل به صحت فضولی نیست، مرحوم نراقی که استاد شیخ مولا احمد نراقی، ایشون قائل به صحت بیع فضولی نیست، مراد حکم هم یعنی حکم مشهور به صحت بیع فضولی. البته اینطور که تو ذهنم هست، قوانین غربی هم قبول کردن بیع فضولی، الان تو ذهنم اینطوره، این نقلی که سنهوری میکنه اونا هم قبول کردن و اجازه هم کاشف و اون معنا میدونن به معنای حقیقی خودش، که هم تأثیر داشته باشه و هم تأثیرش در امر متقدم باشه، که الان آقایون ما میان درست نیست، دیروز این توضیح عرض کردم، این قبول کرده، این که میگن عقلای نیست، همین عقلا قبول کرده، این نحوه کار رو زیر بارش رفته. و شراء او به صحت بیع الفضولی و شرائه لنفسه و وقوعه للمالک عطف بر صحت یدل علی عدم تأثیر قصد وقوع البیع غیر المالک، لیکن توضیح نداده. نکته فنیش رو عرض کردم، نکته فنیش اینه که بی، عقد، عقود، شروط، نزول جزء التزامات شخصی هستن. التزامات شخصی، ما در التزامات شخصی از لسان دلیل باید نگاه کنیم، اما در التزامات شخصی اول کاری که شخص التزام داده میبینیم، تحلیلش اینطوریه. چه چیزی رو التزام داده؟ اون رو که التزام داده ممکنه بگه آقا به اتوکه، یعنی معنیش اینه من برم خودم اون کتاب از مالک بخرم، مالک بایع بشم و اون 100 تومانه بگیرم. ممکنه. ببینید در اعتبارات عرض کردیم امکان داره، اما بحثتون در معقولیت و وقوع باشه. امکان داره که بهتون مالک در نظر بگیره، امکان داره، غیر معقول نیست، مقبولیت حساب بکنید. دو، و قصد کرده باشه. امور اعتباری تا قصد نیاد محقق نمیشه. اون اصلا نظری به این که از ملک من خارج بشی و از ملک مالکش خارجی نداره. چون نداره، بس این فروعی رو که مرحوم آقای توسری فرمودن، کاظم عاشق اسدالله، که ما بعضیشو خوندیم، حالا بقیهش ادامه میدیم. بله، بعد ایشون میفرمون و اما مادکره هم من الوجوه سلاسه، ما دیگه عبارت مرحوم عاشق اسدالله نخوندیم. بعد دیدیم حالا چون مرحوم شیخ یکی دو روز برای شد عبارت شیخی بخونیم علا خلاف القواعد، این عبارتی که ایشون مراده مرحوم شیخ صفحه 298 در صفحه 298، بله ایشون یک بحثی داره. بله و ان لم يتوقف تعین المالک على تعین حال العقد بان يكون العوضان معینین. این بحث اینه، دو تا عوض معین به اتوکل کتاب به 100 تومن، ولا يقع العقد فيهما على وجه لا يصح الا لمالكهما. ایشون هم مالک 100 تومن نیست، اون آقا مالک کتاب نیست، لکن برای مالک واقع میشه. ففی وجوب تعین، آیا واجب تعیین بکنی مالک رو؟ مثلا بگه به تو کل کتاب ها در کتاب، یعنی به تو که از مالکش، مال من نیست کتاب. فوی وجوب تعیین اول اطلاق المنصرف اله، یا اطلاق بیاره یا تعیین بیاره، اطلاقی که انصراف او عدم وجوب تعیین اصلا لازم نیست مطلقا، این وجه دوم. او التفصیل بین التصریح بالخلاف، مثلا بگه به تو که برای خودم، مال خودمه، خب این بگیم باطله، و عدمهی تصریح به خلاف نکنه فیسه او جهون اقواها الاخیر که تفسیر قائل بشیم، و اوسطها الوسط، و اشبهها للاصول الاول که باید تعیین بکنه. این مطلبی بوده که مرحوم آقای توسری داره، کم هم تکرار عبارت بقیه داره که دیگه نمیخونم. مرحوم شیخ برایشان خوب دقت بکنید، پس بحث الان کجاست؟ عوضین معینند، آیا احتیاج داره به تعیین مالکین؟ فی ما اذا کان العوضان متعینین فالمقصود ان اذا کان هی المعاوضه الحقیقی، هی المعاوضه الحقیقیه التي قد عرفت ان من لوازمها العقلیه دخول العوض فی ملک مالک المعوض تحقیقا لمفهوم عوضیه و البدلیه، فلا حاجت الى تعیین من ينقل عنهما و الیه ما علی عوضان. این خلاصه بحث. مادام این دوتا معینن، همین که این دوتا معین باشن کافیه. چرا؟ چون وقتی معین شدن مالکش را معینه. این راهیست که مرحوم شیخ رفته. بعد حساب شخصی از کم ببینید، شما تو این عقدتون فقط در عوضه این تصرف میکنید، تو مالکه نمیخواید تصرف کنید. دقت کنید تحلیلی که کردیم، شما نظر به مالکه ندارید، لذا هر مالی جای مالک خودش میره. مثلا من که فروشنده هم گفتم به تو کتاب فضولی بودم، کتاب میره از ما، یعنی پول برمیاره به مالک کتاب. حالا تصادفا مشتری هم فضولی بود گفت قبل تو، این کتابم به مشتری بر نمیگرده، به مالک 100 تومن برمیگرده. دقت کنید، اگر فرض کنید هر دوشون فضولی باشن، هر دو برمیگردن به مالک خودشون. چرا؟ نکته فنی، یعنی ما نکته فنی رو از این راه وارد شدیم، چون عقد امر اعتباری است، امر اعتباری باید ایجاد بشه، ایجادش تابع اون مقداری است که قصد میکنه. در بعت و کل کتاب قصد مالک نبود، نه اینکه من بخرم و بفروشم. در بعت و کل کتاب قصد کتاب در مقابل 100 تومن بود. خوب دقت کنید،
کتاب بود یا تملک و تملیک؟
خب تملیک و تملک اشکال نداره.
تملیک و تملک غیر از کتاب.
نه ببینید دقت بکنید، تملیک و تملک یعنی به این معنا که بر اثر معاوضه. بله اگر شما گفتین که تملیک و تملک فعلی میخواد، به فضولی کلا باطل میشه. استاد
حالا میفهمیدین الالفاظ الان نقش میذارید چرا میگه العبرتو بالقصد؟
نه
میگه به تو کم من به تو فروختم، میگه ولی چون تو قصدش من و تو نبود این لفظ مهم نیست، قصدش عوضه این
بسیار. وقتی میگه به تو بحث سر همین، وقتی میگه به تو چیکار کرده؟
لفظ چیه استاد؟
لفظ به تو یعنی چی؟ یعنی فروختن. فروختن یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی در مقابل ستون قرار دادن. اما این که از دست مالک هم در بیاد، این تصرف نکرده اصلا، کاری بهش نداشتی. این بلا؟ یعنی من این کار کردم، من این کار کردم، ایشون هم گفت من قبول کردم. چی قبول کردیم؟ مبادله این دو تا پول با هم دیگه. این دقت کنید، واقعا مباحث عقود عرض کردن اون نکات مهم فنیش اینه. یه دفعه شما میگید نمیشه آقا، همین چون که ایشون فرمونه، همون که مرحوم شهید اول هم داره، شهید ثانی هم داره، که فضولی مالک قاصد مدلول عقد نیست. این عقد مدلول رو گرفتیم تملیک خارجی، یعنی فضولی الان تملیک نمیتونه بکنه. اگه به تو که تملیک نکرد، اگر قصد تملیک نداشت این باطله، بگیم از آن باطله. لذا عرض کردیم انصافا این نکته شیخ که اگر شما فضولی رو قبول کردین، یعنی باید بگین قصد مالک مهم نیست، اگه قصد مالک مهم بود فضولی باطله، کلا فضولی باطله. یعنی تحلیل روشن شد. ما تحلیلی که ارائه کردیم، چون این عقود التزامات شخصی، شارع چه مقدار رو امضا کرده؟ امضا رو اول گفتیم چه مقدار اعتبار کردین شما؟ وقتی گفت به تو، یعنی در مقابل صد تومان قرار دادن، بیش از این اعتبار نکرده. و اذا لم یقصد المعاوضه، اگر معاوضه حقیقی باشه، لم یقصد المعاوضه حقیقیه، فالبیع غیر منعقده، فإن جعل العوض من عین مال غیر المخاطب الذي فإن جعل العوض من غیر عین مال غیر مخاطب الذي ملكه العوض معوض فقال ملكتك فرسي هذا بهمار امر فقال المخاطب مخاطب قبلته لم يقع البيع لخصوص المخاطب لعدم مفهوم المعاوضه معه وفي وقوعه اشتراء فضولیان لعمر کلامون یعطی در بحث بیع فضولی. و اما ما ذکرهم من مثال من باع مال نفسی عن غیره فلا اشکال فی عدم وقوع عن غیره. دیروز این مثال عرض کردم، توضیحش هم دادم. به اصطلاح کتابی ها دا عن امر این طوریه، فلا اشکال فی عدم وقوعی عن غیره، اینجا برای او واقع نمیشه و ظاهر وقوع عن البایع و لغویت، که ناینی هم توضیحی داد راجبی مطلب. این انزید مثلا به تو که کتابی انزید، این انزید لغوه که دیروز توضیحاتش هم گذشت دیگه تکرار نمیم. و لغویت قصد الغیر، قصدی عن الغیر، لأنه امرون غیر و معقول، اگر غیر و مقبول میفرمونم بهتر بود. لا يتحقق القصد اليه حقيقتا وهو معنى لغويتي ولذا لو باع مال غيره من نفسه وقع للغير مال غيره مع اجازتي كما سيجي ولا يقع عين ان بس نفسه ابدا. اصلا به فضولی همینه، میگه به تو که یادر کتاب بکذا، این به فضولی است، این برای مالک واقع میشه نه برای این شخص. نه لو ملكه فاجاز قیل به وقوعیه له، این بحث اینطوریه که اگر گفت به تو که هادل کتاب به صد تومن یا به تو که کتاب امر به صد تومن، بعد صدفتن قبل از اینکه بیاد کتاب رو به اون طرف بده خودش رو از امر خرید، الان که میخواد بده این الان مالک دیگه، الان امر مالک نیست، آیا این درست یا نه؟ ایشون میگه کلام و نیتی، این اصطلاحاً اینه من باع شیئا ثم ملکه، اصطلاحشون اینه یک کسی یه چیزی رو بفروشه بعد مالکش بشه، آیا این درسته به اجازه او کافی است یا نه؟ فان القائل به لا يفرق حين اذن بین بيع عن نفسه او عن مالکه فقصد وقوعی عن نفسه لغو دائما و وجود او که عدمه. عرض کردیم نائینی قبل از ورود در بحث سه تا مطلب فرمود. مطلب سومش این بود اگر شما یک معامله رو ایجاد کردین، اگر منافی اون رو بیارین اون لغوه، اگر منافی اون عقد رو بیارین لغوه. الا ان یقال ان وقوع بین مال نفسی غیر انما لا یعقل اذا لا یقبل اذا فرض قصده للمعاوضه حقیقیه لم لا یجعل هذا قرینتن على عدم اراده من البيع المعاوضه الحقیقیه او على تنزیل الغیر منزله نفسی فی مالکیتی للمبی كما سیاتی در بحث دیگری در بیع قاسب لا یتصور الا على بله و هینه ادن فیوه کم به بطلان المعامله لعدم قصد المعاوضه در حقیقیه مع المالک الحقیقی، چون قصد معاوضه حقیقی نکرد. و عرض کردیم این مطلبی رو که مرحوم شیخ فرمودن این مطلب درسته. اینا یک قاعده کلی دیگه هم دارن. اگر شما یکی از امور انشایی قایی رو ایجاد کردین و مثلا مشکلاتی داشت، حتی المقدور تصحیحش بکنید، حتی المقدور تصحیحش بکنید تا این که این عمل واقع بشه. چون گفته ولذا بعتو که بلا ثمن، هم بعضی گفت بعتو که صحیحه، این بلا ثمنش لغوه. اینا یک نکته بوده، حتی المقدور تصحیحش بکنی.
هم تحول عقد هست؟
نه تحول نه، بعه صحیحه نه هبه. اگر گفتیم هبه از تحوله، اگر گفتیم بعه، بعتو که بلا ثمن بگیم آقای بعه. دقت کردید؟ این یک معنی است که اگر کسی چیزی رو اراده، هر در صلات هم ما داریم لا یرید صلات فقیهون یحتال، اینجا حیله به معنای چارجویه نه حیله عرفی، حتی یجد لها وجها، روایت اینطوریه، بالاخره یک کارش میکنه، یک چاره برای نماز درست میکنه تا عادش نکنه. و اون نکته اینه مرحوم شیخ قدس الله نفسه ظاهرا توجه نگه، این نکته خارجی است، ربطی به این نداره. و انصافا دقت در این مسائل خیلی لطیفه. حالا اگر شما بگین شک کردیم آیا این هست یا نه، برمیگردیم به اصل کلی، اصل فوقانی و قلایون. اصل فوقانی هر التزام شخصی باطله مگر ثابت بشه صحیحه. این اسم میشن اثارات الفساد در معاملات. این اثارات الفساد مراد اینه. چرا؟ چون التزام شخصی است، کاری که شما قرار میدین. اصل اولی این است که مکلف به ما هو مکلف حق قانون گذاری نداره، حق تشریع نداره. مکلف به تشریع و اعتبار کردن حق شارعه، حق مکلف نیست. اگر مکلف، این قواعد عمومی است، اگر مکلف آمد چیزی رو قرار داد، اصل اولی فاسد است مگر شارع امضا بکنه. اگر ثابت هم نشد شارع امضا کرده، اصل فساده. این اصالت الفساد در معاملات در عقود مراد اینه. هر جا شک کردیم این اصل فوقانی ماست. صلی الله علیه محمد.